بيته بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين. الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم. سلام عليكم ورحمة الله. روی ان مولانا علی ابن ابی طالب علیه السلام ترک الذنب احون من التوبه. صحبت ما درباره آفات قلب بود که 5-6 تا آفاتش ذکر کردیم. اصولا اگه بتواند آدم سلامت قلب را حفظ کنه بهتر از این است که خود را آلوده کند و قلب خود را مریض کند و بعد به معالجه‌اش بپردازد. همیشه شعر نگفتن در اول کار بهتر است از گفتن شعری که تو قافیهش گیر کنی. یه قاعده عقلی است که عاقلان عالم ترجیح میدن که هر قد هم شناور ماهری باشی در دریای پرموج پرش نکنی، بهتر از این است که به امید نجات پرش بکنی و غرق بشی، آیا نجات پیدا بکنی یا نجات پیدا نکنی. الان شما عزیزان هر کدامتون یه مرحله از عصمت قلب دارید. نمیخوام ادعا بکنم که معصومید، ولی نسبت به امثال بنده آقایون قلبتون پاکتر و صفای دلتون بیشتره. این عصمت نسبی و صفای نسبی قلب را حفظ کنید، نگذارید دیگه این عصمت لکه‌دار شود، نگذارید این صفای نفس تبدیل به کدورت شود. اگه موفق بشی این مرحله عصمت قلب که فعلا دارین اینا حفظ بکنین، موفقم خواهید شد که لکه هایی که از قبل بر صفحه قلبتون به وجود آمده اون را پاک کنید. اصولا اگر انسان بتواند آلوده نشه، گناه را ترک کند، بهتر از این است که توبه بکند. اولا توبه یک انقلاب قلبی و یک تغییر و تحول روحی است، صرف لفظ نیست و معلوم نیست اون تغییر و اون تحول قلبی واقعا برات حاصل بشه. توبه مثل یک کیمیاست که باید مس را طلا بکنه و بر فرض پیدا شدن حالت توبه معلوم نیست قبولی توبه از اندالله. ولی اگر از اول آلوده نشی و از الان در پای این درس رواگی و حدیث که صحبت میکنیم تصمیم بر این بگیریم که حالا تا حالا هر بلایی بر سر خود آوردیم ولی دیگه مواظب باشیم بلای تازه‌ای بر سر خود و بر دل خود وارد نکنیم. در این رابطه برای اینکه بفهمی اگه آلوده شدی ولو با توبه یا استغفار یا تلاوت قرآن یا راههایی که در روایات معین شده مجالسه با نیکان بازم کار سخته، من دوست نکته عرض می کنم همونطور که در روایت مولا علی هم آمده بود که و اشد من ذلک مرض الجسم و اشد من ذلک مرض القلب. در یه مقایسه کوتاه میشه بفهمی که کار خیلی سخت و درمان بیماری های قلبی بسیار صعب و مشکله. توی مقایسه ای شده در این روایت بین مرض جسمی و مرض قلبی، البته بعد شدت مرض قلبی رو علی ثابت کرده که به اشد من ذلک مرض القلب. توجه به این نکات بد نیست، البته ما به الامتیاز بسیاره، ولی من یکی دوتا را خدمت شما عرض میکنم. یکی از عیبهای بزرگ مرض قلبی که مرض جسمی اون عیب را ندارد این است که عموم بیماری های قلبی مصریه، به خلاف امراض جسمی که برخی مصری و ویروسی و میکروبی است و بعضی مصری نیست. شما پهلوی یک آدمی که سر درد است 10 سال بنشینی سر درد نمیشه، پهلوی یک آدمی که زخم معده دارد 20 سال بنشینید زخم معده نمیگیرید، آدمی که مبتلا به ورم کبد یا ورم معده یا بیماری کلیوی شما باش همحجره باش سلی یه صفره هم غذا بخور مبتلا نمیشه. اما بیماری های قلبی عموما مصریه و از این جهت است که نشستن با گناهکاران منع شده در اسلام. با افراد گناهکار ننشینید، مجالست نکنید، در شما اثر می کند. در انتخاب رفیق دقت کنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسانی که تقوا دارید سعی کنید هم نشین صادقان و راستان باشید، چون راستی اونها در شما اثر میکنید. اما با رفیق بد و گناهکاران ننشینید. رب ما امتنی علیه فلن اکون زهیرن للمجرمین، زهیر گناهکار نباشید، رفیق گناهکار نباشید. خداوند در قرآن مجید در سوره فرقان می فرماید یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا لقد اولنی عن الذکر بعد از جاءنی. روز قیامت که می شود انسان آلوده و گناهکار دادش بلنده، میگوید امان از رفیق بد، خدایا کاش کی فلان کسا خلیل خود و دوست خود نگرفته بودم. کاش با فلان آدم آلوده هم نشین نشده بودم که هر بلایی سرم آورد این دوست بود. لقد اذلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. او بود که بعد از آن که آیات خدا برای هدایت من آمد، مرا از هدایت شدن و پذیرفتن این آیات و این ذکر الهی باز داشت. از صحبت بدان شوی آلوده عاقبت. صحبت معنی مصاحبت در معنی حرف، معنی حرف نیست در فارسی، جز در فارسی متداول عرفی امروز ما که معنای حرف است. هیچ جا صحبت معنی حرف به کار برده نشده در ادبیات. صحبت یعنی مصاحبت، آمیزش، معاشرت. از صحبت بدان شوی آلوده عاقبت، ای پارسا ز مردم ناپارسا گریز. ناپاکت ار به چشم دهد جا، ز چشم او چون اشک پاک بی خبر و بی صدا گریز. زی اشک می گریزد از چشم. اگر آدم ناپاک تو رو چشمش هم جا بده، از او فرار کن و الا آلودت می کنه. نفسی از نفس رسول الله قوی تر در عالم نیست و این مطلب مسلم است، برای اینکه برگزیده عالمیان است و صفوت بنی آدم است رسول خدا. نیزالک در باره رسول الله آمده وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجه الله ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. در سوره کهف. ای پیغمبر، با تحمل و صبر نفس خود را وادار بکن که هم نشین شوی با کسانی که خدا را می خوانند شب و روز. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. خدا را می خوانند در حالی که اخلاص دارند، در حالی که اراده کرده اند وجه الله را. دنبالش دقت کنید. ولا تعد عیناک عنهم، مبادا تجاوز دهی چشمهای خودت را از این گروه عابد زاهد و دعا کننده، مبادا متمایل شدی با اهل دنیا که اگر چشمت از اینا برداری و به اون طرف مقابل بدوزی، در تو حب دنیای آنها سرایت می کند. ترید و زینت الحیات دنیا، تو هم مبتلا می شی. خیلی مسئله واقعا دقیقه ها. آدم می لرزه از این آیات. ولا تعد عینا که انهم ترید و زینت الحیات دنیا. اگه از اینا چشمتو برداری به دنیا پرست ها بیندازی، مبتلا میشی. دنبالش دو مرتبه تأکید کرده خدا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. هرگز اطاعت مکن آنان را که قلبشان از یاد ما غافل است و پیرو هوای نفسند و کارهاشون افراطی است. اگر پیروی اونها بکنی مبتلا میشه. خب پس این مسئله از این آیات و از آیه یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانم خلیلا و نحو ذلک ما میفهمیم که بیماری های قلبی و صفات زشت عجیب مصریه در انسان که گاهی با دیدنش هم سرایت میکنه. و شاید علت این که حضرت امام صادق علیه السلام به همران ابن اعین که یکی از اصحابش سفارش می کند که ای همران ابن اعین، همیشه در مسائل مادی و دنیایی به پایین تر از خود نگاه کن تا همیشه خرسند باشی، و در مسائل عبادت و معنویات به ما فوق خود نگاه کن که اونها با همین امکاناتی که تو داری به کجا رسیدن، تا به هر مرحله ای از عبادت که رسیدی قانع نشی، باز کوشش کنی بالاتر بری. زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت غم مخور زینهار، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. همیشه نگاه کنید در زندگی مادی به پایین دست خود و حشر نشتون با کسانی بشه که از نظر سطح زندگی پایین تر از شما باشه. و منم این سفارش به عزیزان میکنم، حالا که مجددید مسئله نیست و خصوصا وقتی متأهل شدید، همیشه حشر نشت خود با کسانی بکنید که از نظر زندگی مالی از شما پایین دست تر باشن، یا دیگه حد اکثر در سطح شما باشن. چون اگه غیر از این باشه، نفس انسان سرکشی ها و طغیان دارد، بیمار میشه، مبتلا میشه و بعدم علاج کار مشکله. از اول شعری نگیم که تو قافیهش گیر کنیم، این خیلی بهتره به نظر من. خب این یه مسئله است که شدت بیماری قلبی را نسبت به بیماری جسمی میرسونه. مسئله دومش این است که امراض قلبی بدبختانه تشخیصش مشکله، به خلاف امراض جسمی. امراض جسمی تشخیصش آسونه، با یه آزمایش خون، یه عکس گرفتن یا نشون دادن به دکتر متخصص معلوم میشه این سردرد شما علتش چیه، دل درد شما چه جهته، ناراحتی شما مربوط به چیه. ولی در بیماری های قلبی مشکل کار اینجاست، تشخیصش خیلی سخته، مخصوصا با این حجاب های غرور و خودبینی که ما داریم، با این غرور و خودبینی و خودپرستی حسن ظنی که به خود داریم. بزرگترین عیب طلب حسن ظن به خود داشتن است. هیچ وقت حق به جانب خود نیست، چه در مواسه چه در غیر مواسه، همیشه بگید حق به جانب رفیق من است. اگرم به مصلحت کار به زبون نمیاری، عقیدت این باشه. اگه با زنت هم اختلاف پیدا کردی ولو بهانه گیری بیجا میکنه، هیچ وقت به خود تلقین نکن حق به جانب من طلبه است. جایی که یوسف صدیق با آن اسمت، با آن گریز، با آن انزجاری که از زلیخا دارد، با آن نفرت عظیمی که از زلیخا داره، نگاهش از زمین بر نمیداره، به یک لحظه نگاه به صورت زلیخا نینداخته، از درهای بسته فرار کرده آمده بیرون، بعد میگه و ما ابرئ و نفسی ان النفس لامارتون بسو، من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم، خوشگمونه به خودم نیستم. اینا یه مسائل دقیق اخلاقی ها. وقتی میتوانی خوشگمان به خود باشی که پایان کار معلوم باشه، جوجه را آخر پاییز میشمرن، تو میدونی پایان کار چه خواهد شد؟ من میدونم که از این آدمی که آلوده است و علنی هم گناه میکنه باید هم باش مصاحبت نکنم، واقعا بهترم. از کجا بهترم؟ بسا همین غرور من کلی درجه مرا بیاره پایین و در آینده بر عکس بشه. چنانچه بسیار دیده ایم در آینده افراد خوبی بودند که بدبخت شدند و آدم های گناهکاری بودند که توبه کردند. چه بیدونیم؟ خیلی این حسن زن و خود دوستی و خودخواهی حجاب بزرگیه برای انسان. هیچ وقت به نفس خود در مقام قضاوت یه ذره حق ندید، همیشه نفس خود را متهم کنید. النفس کطفل ان تحمله و النفس کطفل ان تهمله و نفس کطفل ان تهمله طال علا حب الرضا و ان تفطمه ینفطمی. نفس سرکش آدم مثل طفل شیرخواره، اگر رهاش کنی تا پیری هم شیر میخوره، ولی باید جلوش رو بگیری. فلا ترم بالمعاصی کسر شهوتها ان الطعام یقوی شهوت النهیمی. هیچ وقت قصد نکن با طعام دادن اشتهای نفس عمار را کم کنی. شکم نیست که وقتی سیر بشه دیگه غذا نخواسته باشه. فلا ترم، ترم از روم به معنی قصده. فلا ترم بالمعاصی کسر شهوتها، نخواسته باشی که با دادن جواب مثبت به نفس اماره اشتهاشو کم کنی، زیرا این مثل آدمی است که مبتلا به مرض جوعه که هر چی بیشتر غذاش بدی احساس گرسنگی بیشتر میشه. مثل آدمی است که مبتلا به استسقا، هر چی بیشتر آب بخوره بیشتر آب میخواد. مثل بدنی است که بیماری خارش داره، هر چی بیشتر بخورنی بیشتر میخوره. اینجوریه. بنابراین مشکل کار تشخیص بیماری های قلبیه. انقدر در این زمین انسان تشخیصش اشتباه میشه که گاه عیب را حسن حساب میکنه. واقعا بنده خودم عرض میکنم از عبادات خودم هم خائف هستم والله. حالا گناه ها که هیچ، از کجا که این عبادت من باطنش خودش یه نوع گناه نباشه؟ آلوده به ریا نباشه، آلوده به عجب نباشه، آلوده به هوا و هوس نباشه. نگه میشه همچه عبادتی تعبیر داد؟ وقتی که عبادت ما اینطوریه که احتمال میده خود عبادت ما گناه حساب بشه، وای بر گناهانمون. این مسئله که در روایات وارد شده که به حضرت موسی گفته شد که برو یه فردی را پیدا کن که تو از او بهتر باشی، او را برای ما بیار، او از تو بهتر باشه. از اول حضرت قبول کرد، خب کار راحتی، پیغمبر خدا معصومی، همه گناهکاری، همه کافر، پیدا کردن آدم بدتر از موسی کار مشکلیه. بعد در انتخاب به فکر افتاد که به چه دلیل من بگم که این از من بدتره؟ با امکاناتی که خدا به من داده، حفظی که از من کرده، اسمتی که به من داده، مسئولیت سنگینی که به من سپرده، که بامش بیش برفش بیشتر، کجا بگم که من از او بهترم؟ تا به جایی که سرانجام در انتخاب خود به حیوانات رسید، رو هر حیوانی هم دست گذاشت بود، کجا من از این بهتر باشم؟ تا در روایت داره که سگی را انتخاب کرد، این بعد من بهتر، من از این بهتر. یه مقداری هم آوردش به طرف کوه طور، وسط را یه فکر دقیق عرفانی بهش دست داد که خب این در محدود سگی خود کوتاهی و تقصیر نداره، تو نمیتونی بگی این از تو بتره. درسته تو پیغمبری، اشرف خلق خدایی، اما با اون نعمتهایی که خدا بهت داده، الا ما رحم ربی هستی، اگر خدا عنایتش قطع کنه، رحمتش قطع کنه، تو موسا از کجا دیگه اون موسایی داشته باشی؟ و این سگ هم در عالم سگی خودش نوالا اون نجس العین است، چه گناهی داره، چه تقصیری داره؟ بره هر پشیمش سگ هم رو رها کرد، دست خالی اومد، گفت که خدایا چیزی پیدا نکرد. خطاب شد ای موسا، اگه اون سگ آورده بود به درگاه ما، تو را از درجه نبوت ساقط میکرد. خیلی مسئله بزرگیست و حجاب زخیمیست، مسئله خودبینی و غرور به نفس، حسن ظن به خود، حق دادن به خود. من خیلی وقتا دیدم طلبام مثلا یه رأی یا نظری دارن، حالا یا در کارهای علمی یا در کارهای اقتصادی اجتماعی، و همه را تخته میکنن. مگر فکر فقط به من دادن؟ مگر عقل فقط به من دادن؟ مگر سایر مردم عقل ندارند، فکر ندارند، حق داوری ندارند، حرمت نداره اندیشه اونها؟ این نیست الا از حسن ظن بیجا به خود آدم. حسون هرچی خودش تشخیص میده خیال میکنه حق همونه. نه، چون این حب خود خواهی، یعنی حب خود و حب نفس در انسان قویست، لذا تشخیص امراض مشکله. تا این پرده کنار نزنی نمیتونی عیب خود رو پیدا کنی. این است که عیب من رو از دور میبینی ولو به قدر سر سوزن باشه، عیب خودت و بیماری قلب خودت رو ولو به قدر کوه احد باشه نمیبینی. چرا؟ حجابی جلوی چشم شما آویخته شده، این حجاب رو باید پاره کرد. در باب ریا داریم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ریا و تشخیص آن بسیار سخته. خفاء ریا و خودنمایی و سالوس بازی از خفاء یک مورچه سیاه که در شب سیاه بر سنگ سیاه حرکت کند مشکل داره. از این چقدر تشخیصش مشکل، عجیبه واقعا. تو شب یه مورچه سیاه با اون جسه ضعیفش روی سنگ سیاه را به روی یک صخره سیاه چطور دیده میشه؟ اینجوری ریا در اعمال شما مخفیست و دیدنش مشکله. بنابراین تشخیص امراض قلبی مسئله عمده اینه. تا انسان خود را مریضم ندونه نمیره دنبال علاج. وقتی انسان دنبال معالجه میره که درد را احساس کنه، بیماری خود را درک کنه. این یکی از مشکلات بیماری های قلبی همین. خدای هممون را بیدار بکنه انشاءالله، به جوری که بتونیم حداقل با فکر و اندیشه و محاسبه و مراقبه و سایر دستورات اسلام تشخیص بیماری خود بدیم. حالا تشخیص که دادیم بعد شاید یه فکری بکنیم. مسئله دیگری که در کار است و اشد من ذلک مرض القلب این است که هر مرض قلبی از دنیا به آخرت منتقل میشه، اما مرض جسمی اینجور نیست. مرض جسمی از دنیا به آخرت منتقل نمیشه. شما اگر آبلرو باشی، اگه یه چشمت کور باشه، اگه یه گوشت کر باشه، لمس باشی، در آخرت هم اینطوری نه. داستان حضرت رسول خدا را شنید که بلال آمد و عرض بکنم که حضرت فرمود که سیاه ها به بهش نمیرن. بعد ناراحت شد، رفت گوشه نشست، اشکش هم جاری شد و عرض بکنم که عباس عموی پیغمبر آمد رفت شفاعت بکنه از بلال. حضرت گفت که پیر مردان وارد بهش نمیشن. خب این حقیقته. بعد حضرت حقیقت رو فرمود بله همه تونه خوشگل میکنن، قشن میکنن، جوون میکنن، میرن بهشت. پس امراض جسمی نه تنها منتقل نمیشه، بلکه شاید هم خیلی زیباتر از این دنیا باشی، خیلی قشنگتر کنه. در قرآن مجید می‌فرماید و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اول سبیلا. سوره اسراء. یعنی هر کس در این دنیا نابینا باشد و مبتلا به کوری چشم قلب باشد، این نابینای قلبی او به آخرت منتقل میشه، اون دنیا هم نابیناست و گمراه تره. باز خدا در سوره زمر میفرماید قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. ای پیغمبر بگو زیان کاران عالم زیان دیدگان عالم کسانی هستند که روز قیامت خودشون را و اهل و عیالشون را میبازند. الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. و اصلا تجسم اعمال که گروهی از علمای ما با آن عقیده دارن و بسیاری از آیات قرآن برمیاد، تجسم اعمال چیزی نیست جز انتقال مرض قلبی از این دنیا به عالم آخرت با شکل عوض شده شکلش. تجسم پیدا میکنه، به شکل کجدم میشه، به شکل آتش میشه، به شکل زقوم میشه. این عملهای شما رو کجدمد، ما رو کجدم گردد و گیرد دمد. چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، حالا تا آخر اشعار مثنوی هفتش ده بیت یادم رفت. خلاصه این اعمال ما مجسم میشه به صورتهای گوناگون، به صورت عذابهای گوناگون رنگارنگ، ولی در باطن همین عمل ماست، همین تکبر ماست، همین غرور ماست، همین حسادت ماست، همین حرص ماست. پس در این شکی نیست که امراض قلبی منتقل به آخرت میشه، اما امراض جسمی نه، منتقل به آخرت نمیشه. مشکل دیگری که امراض قلبی دارد صعب العلاج، به خلاف امراض جسمی. امراض جسمی معالجهش خیلی هم طول بکشه، یه سال، دو سال، سه سال، با پرهیز، با دارو، با دوا، نشد با جراحی خوب میشه، معمولا خوب میشه. اما بیماری های قلبی خیلی مشکله. فقان از سختی بیماری جان، که درد جان علاجش نیست آسان. پذیرد این مرض درمان به سختی، به عمری به شود یک تیر وقتی. شما اگر آدم عصبانی باشی، خاص باشی عصبانیت خود رو معالجه کنی، چقدر زحمت داره تا خورده خورده خود رو کنترل کنی. اگر یه آدمی باشه خدا نکرده حریص، چقدر باید ریاضت بکشی تا این حرص از شما دور بشه. آدمی باشه گرفتار حب دنیا، چقدر باید دل بلک برکنی و دل برداری از دنیا تا کمک کمک برات به صورت یک طبیعت ثانویه ملکه بشه گذشتن از دنیا. اینا کار بسیار سختیه، واقعا یه عمر مبارزه لازم داره. اینه که خدا کنه انسان از اول کار مبتلا نکنه خودش رو، فرکردن به احوان من التوبه راحت تره اگر اول آلوده نشی، و اگر مبتلا شدید بادم مایوس نشین، زود معالجه کنید. باز تو جوانی خیلی کار میشه، در جوانی اراده قویست، میدان عمل فراخه، میتونی کاری بکنی. اما اگر جوونی هم از دستت رفت و کاری نکردی سخت میشه. البته محال نیست، مثل گاهی هم میبینی یک ساعت مرگش هم یک تحول روحی پیدا میکنه، ولی سخت میشه. خب حالا این بیماری های قلبی فهمیدیم از سخته، گرفتارشم هستیم. حالا راه های علاجی داره که من یکیش امروز میگم خدمت شما، بعدش یه نسخه نهد بلاغه انتخاب کردیم که انشاءالله برای هفته های بعدش دنبالش هم میگیم که حضرت علی چگونه دستورات عجیبی داده. یکی از چیزهایی که خیلی اثر دارد در معالجه بیماری های قلبی، تلاوت زیاد قرآن و فکر کردن و تدبر کردن در آیات قرآن و عمل کردن به آن. حالا من یکی دو تا روایت در این زمینه میخونم و امیدواریم که برای ما موجب پندی بشه دیگه، بعدش انشاءالله بذاریم برای بعد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان هذه القلوب تصدع كما تصدع الحديد كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. صدعه با صاد و همزه معنای زنگ خوردنه. من نمیدونم، شایدم اگر فعل متعدی باشه ان هذه القلوب تصدع باید خونده بشه، و اگر فعل فعل لازم باشه تصده است. همچنین بیشتر به نظر میاد فعل فعل لازم باشه. حالا این هذه القلوب تصده او کما یصده الحدید، این دلها زنگ میخورد، زنگ میزند، همین طور که آهن زنگ میزند اذا اصابه الماء. آهنی که تو آتش به آب بیندازی زنگ میزند، همینطور که آهن زنگ میخوره این دل هم زنگ میزند، فرسوده میشود، کدر و تیره میشود. قیله و ما جلاؤها، عرض شد یا رسول الله حالا که دل زنگ میزند چاره زنگ خوردگی دل چیست؟ چیه که زنگار دل را برطرف می کند و دل را جلا می دهد؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. پیغمبر خدا فرمود آنچه دل را دوباره پاکیزه می کند و صیقل می دهد و جلا میبخشد زیادی یاد مرگ و زیادی تلاوت قرآن است. تلاوت قرآن زیاد بکنید، موفقیت عجیبی داره این تلاوت قرآن. قبل از مطالعتون حتما مقید باشید شب مقدار قرآن بخونید، بعد سراغ مطالعه برید. آغاز روز را با قرآن توأم کنید. فکر نکنید که اگر یه جز نیم جز قرآن خوندی یه قدری از وقت مطالعت گرفته میشه. ده برابر کمک فکری به شما میشه و صفای دل پیدا میشه و سرعت فهم پیدا میشه. کیفیت مهمه. تلاوت قرآن از کارهای اساسی پیغمبرانه. یتلو علیهم آیاته. تلاوت قرآن جوری است که آدم را به وادی های نور میکشونه، به حال خوش، مخصوصا اگه با تأمل بخونید، با تفکر در قرآن بخونید. آیات راجب قیامت، آیات راجب معاد، آیات راجب تجسم اعمال و آیاتی که در این زمینه است و کل قرآن، چه در مبدأ، چه در معادش، چه در احکامش، چه در قصصش، همش درش حکمت است. خود خدا اینجور تعبیر کرده، کسی از خود قرآن گویاتر نیست. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور. کاملا همین تعبیری که ما دنبالش هستیم این همین تعبیر شده. ای کسانی، ای مردم، به تحقیق موعظه خدا برای شما آمد، یعنی قرآن، قد جاءتکم موعظه من رب و شفاء لما فی الصدور و نسخه شفا بخش دردهای سینه های شما، دردهای قلبی شما رسید. این نسخه دردهای قلبی ماست، پس باید سراغ این نسخه بریم. و شفاء لما فی الصدور، و ننزل من القرآن ما فيه شفاء و رحمة للمؤمنين. ما از قرآن نازل میکنیم چیزی که شفا برای مؤمنینه. شفا مذکور شفای جسمی که نیست، حتما شفای قلبیه دیگه. این تعبیر شفا در خود قرآن شده، بنابراین باید به دامن قرآن دست بزنیم، تلاوت قرآن زیاد بکنیم. شفای جسمی رو ما حرفی نداریم، از نظر عرض بکنم خدمت شما تعمیم کلمه شفا، اما قطعا تکیه روی شفای قلبی است. شفا لما فی الصدور القرآن یفسر بعضه و بعضها، اونجا میگه شفا لما فی الصدور. البته قرآن برکات زیادی داره، یعنی اصلش همون شفای قلبه. بنابراین ما باید از این دار شفای الهی دور نیفتیم، به خصوص ما طلبه ها سر و کارمون با قرآن باید بیشتر باشه. من خیال میکنم بزرگترین عیب اینه که آقا از یه طلبه بپرسن معنی آیه چی ندونی. 5 سال درس خوندیم، 10 سال درس خوندیم. واقعا بعضی وقتا عوام یه چیزی میگن که وقتا میچسبه، میگن آقا به تو چی خوندی؟ 10 سال درس خوندی؟ خب نمیدونی که کلمه در این آیه معنیش چیه یا منظورش چیه. و فراوان از آیاتی که به خاطر سهولتش، فصاحتش، به خاطر تکرارش خیال میکنیم میفهمیم، وقتی دقیق میشیم نمیفهمیم. کلماتی داره که اصلا متوجه نشدیم، نمیفهمیم. در هر حال انشاءالله امیدواریم که عنایت به قرآن زیاد بکنید و تدبر در قرآن، که تدبر در قرآن و عنایت به قرآن موجب شفای بیماری های قلبی است. خود به خود آدم را بیدار میکنه، خود به خود آدم را متوجه میکنه. این روایت علامه بزرگوار آقای آیت الله مشکینی در کتاب عمو قصار الجمل که جمله های کوتاه از روایات کتب اربعه و غیره جمع آوری کرده، در باب قافش، در حرف قافش در قرآن ذکر کرده. در البته قصار الجمل حالا در کتاب های دیگه هم گمه کنم در کافی هم باشه این روایت، ولی من در قصار الجمل دیدم که 2 جلد. این اردتم عیش السعدا و موت الشهدا و نجات یوم الحسره و ذل یوم الحرور فدرس القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. فرمود که اگر دوست دارید زندگی خوشبختان عالم داشته باشید، ان اردتم عیش السعدا، چی فرمودین؟ بازم نمیدونم من اصل روایتش ما وقت دیدم، حالا الان یادم نیست که از کلام یکی از معصومین. شما نگاه کنید باید شبیه مضامین، اما این در نهد الاغه نیست. بله این مضامین زیاد در روایت آمده. این اردتم عیش السعدا، اگر دوست دارید زندگانی خوشبختان عالم داشته باشید، و موت الشهدا و مرگ شهیدان داشته باشید، و نجات یوم الحسره، و اگر دوست دارید که روز حسرت و پشیمانی روز قیامت اهل نجات باشید، و ذل یوم الحرور، و اگر در اون روز گرم یعنی در گرمای روز قیامت مایلید سایه رحمت الهی بر سرتون باشه، فدرس القرآن، دراست قرآن دوباره خیلی فرق داره با تلاوت قرآن. تعبیر نکرده فتل القرآن، تعبیر شده فدرس القرآن. قرآن را مطالعه کنید، فهم کنید. چرا که قرآن کلام خدا و پناهی از شیطان است و باعث سنگینی میزان اعمال شماست و رجحان میزان. امیدواریم که عزیزان از این طریق انشاءالله بتونید پیروز شید بر آلودگی ها، و اگر آلودگی هم ندارین بر صفای نفس خود بیفزایید با تلاوت قرآن انشاءالله. انشاءالله که موفق و محفوظ باشید. التماس داد همتون.